ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید در انتظار تصمیم شورای حکام آژانس برای بستن پرونده هسته‌ایش است. وزیر خارجه یونان دیدار دو روزه خود از ایران را آغاز کرد. بحرین کاردار ایران در آن کشور را به وزارت امور خارجه احضار کرد. عصر شما بخیر، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را بشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که ایران در انتظار تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بستن مسائل گذشته است. به گزارش ایرنا، آقای ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه یونان گفت آژانس تایید کرده که ایران به همه سوالات پاسخ داده و نقشه راه را اجرا کرده است. او تاکید کرد که بسته شدن پرونده لازمه اجرای برجام است. هفته گذشته یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش فصلی خود به شورای حکام این آژانس گفت که گزارش وی درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا PMD مبتنی بر داده‌های واقعی خواهد بود و تصمیم در این خصوص بر عهده اعضای آژانس است. قرار است آقای آمانو تا روز 15 دسامبر برابر با 24 آذر ماه گزارش خود را به شورای حکام بدهد و شورای حکام درباره بسته شدن پرونده تصمیم بگیرد. وزیر امور خارجه یونان صبح امروز یکشنبه دیدار خود از ایران را آغاز کرد. در این سفر رسمی یک هیئت بازرگانی از جمله وزیر صنایع نیکوس کوتزیاس وزیر خارجه یونان را همراهی می کند. قرار است آقای کوتزیاس با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. یونان پیش از تحریم های بین المللی علیه ایران یکی از مشتریان نفت جمهوری اسلامی بود. به گفته امیر حسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل وزارت نفت، پالایشگاه های یونان حدود 1 میلیارد دلار بابت خرید نفت به ایران بدهکارند. اقتصاد یونان در سالهای اخیر با رکود بی سابقه ای روبرو شده و دولت چپگرای این کشور تا کنون با دریافت میلیاردها دلار وام از اتحادیه اروپا و بانک جهانی توانسته از ورشکستگی کشور و خروج از اتحادیه اروپا جلوگیری کند. بحرین با احضار معاون کاردار جمهوری اسلامی در منامه اعتراض خود را به اظهارات اخیر آیت الله خامنه‌ای به طور رسمی به او ابلاغ کرد. عبدالله عبداللطیف عبدالله معاون وزیر امور خارجه بحرین سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی را دخالت آشکار در امور داخلی آن کشور خوانده و گفته است این اظهارات بیانگر اراده‌ای روشن برای دامن زدن به تنش‌ها در منطقه است. آیت الله خامنه‌ای در دیدار اخیرش با گروهی از بسیجیان حاکمان بحرین را اقلیت ظالم خواند و گفت این حکومت حتی به مقدسات شیعیان آن کشور بی احترامی می کند. بیشتر بشنویم از همکارم فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه بحرین روز شنبه 7 آذر ماه حمید شفیزاده کاردار ایران در منامه را فراخوانده و نسبت به آنچه مداخله آشکار ایران در امور داخلی بحرین نامید به او اعتراض کرد. این اعتراض بعد از آن بیان می شود که علی خامنه ای روز چهارشنبه 4 آذر ماه در دیدار با فرماندهان بسیج هیئت حاکمه سنی مذهب بحرین را متهم کرد که به عنوان یک اقلیت به گفته او ظالم صاحب قدرت به فشار و اهانت به مردم بحرین و تحقیر آنها مشغول هستند. به گزارش وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای او در این دیدار همچنین گفت که کار این اقلیت به گفته او ظالم به جای رسیده که به مقدسات و عزاداری محرم مردم بحرین توهین می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه عبدالله عبداللطیف عبدالله معاون وزیر خارجه بحرین در واکنش به این اظهارات گفته که اظهارات علی خامنه ای حاوی تحریک آشکار و نشان دهنده قصد روشن او برای دامن زدن به اختلاف ها و برافروختن آتش تنش ها در منطقه است. بحرین تاکنون بارها حکومت ایران را متهم به مداخله در امور داخلی خود کرده و در همین رابطه ماه گذشته هم در اعتراض به سخنان علی خامنه‌ای سفیر خود را از تهران فراخواند و از نمایندگی ایران هم خواست بحرین را ترک کند. روابط بحرین و ایران از 4 سال پیش که تظاهرات ضد دولتی در منامه پایتخت بحرین عمدتاً از سوی شیعیان آغاز شد رو به تیرگی گذاشت و بعد از آن بحرین بارها نیروی قدس سپاه پاسداران را به آموزش و تجهیز به گفته این کشور تروریست ها برای عملیات در بحرین متهم کرده است. در این ارتباط به تازگی دادگاهی در بحرین 12 نفر از شیعیان این کشور را به اتهام تشکیل گروهی تروریستی و حمله به پلیس با مواد منفجره به حبس ابد و خلع تابعیت محکوم کرد. پیش از این در 14 آبان ماه هم 5 شیعه بحرینی به اتهام جاسوسی برای ایران به خلع شهروندی و زندان ابد محکوم شدند.
فرین آسمی. و اما همایش بین المللی معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران که روز شنبه در تهران برگزار شد، دومین روز خود را در حالی پشت سر گذاشت که نشانی از حضور شرکت‌های آمریکایی در آن نبود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی ورزی، کارشناس بین المللی نفت ساکن لندن، ابتدا پرسیده که قراردادهای جدید نفتی ایران آیا اصولاً از جذابیتی برای شرکت‌های خارجی برخوردار هستند؟ مهدی ورزی:
اگر ما اصولاً تاریخ نفت ایران رو نگاه کنیم، به نظر بنده خیلی در این قراردادها پیشرفت حاصل شده. واقعاً برای ایران میتونه یک دوران طلایی باشه برای کارهای بالادستی، یعنی اکتشاف تولید. ولی خوب باید ببینیم که اینها در عمل چجوری انجام میشه. ببینید رو کاغذ ظاهراً این قرارداد بسیار مثبتن و خیلی از قراردادهای سابق به نوع بای بک، یعنی قرارداد خدماتی که در دهه 90 امضا شد، اینها خیلی، یعنی واقعا برتری دارند. ولی ببینید که چجوری اینا عملی میشن.
آژانس بین المللی انرژی در یک ارزیابی که منتشر کرده گفته که میزان سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز دنیا به خاطر افت قیمت نفت تا 20%، یعنی حدود 200 میلیارد دلار طی سال جاری کاهش یافته و این کاهش در سال آینده هم ادامه خواهد یافت. فکر میکنید ایران در طراحی مدل جدید قراردادهای نفتیش به این موضوع هم توجه کرده؟
مهمترین عامل سرمایه‌گذاری بالادستی در کار اکتشاف تولید شرکت‌های خارجی هستند، از قبیل اکسون موبیل، شل، بی پی، ای ان آی و غیره. و این شرکت‌ها سهامداران خصوصی دارند، مثل شرکت ملی نیستند، دولتی نیستند. اینها جوابگوی خواست‌های سهامدارانشون هستند و می‌دونن که اگر همانند سابق می‌خواستن، مثلا وقتی قیمت 910 دلار بود می‌خواستن سهامداری بکنن، سهامداران خودشون اعتراض می‌کردند. و به همین دلیلی که 100% سهامگذاری بالادستی در سراسر دنیا شاید در از این 18 ماه اخیر 300 میلیارد دلار ازش کاسته شده. این یک فرصت طلایی برای ایران، چون ما می‌دونیم که مخارج استخراج در ایران شاید مثلا 5 6 7 دلار باشه بشکه‌ای، در حالی که در حال حاضر قیمت نفت هنوز 45-50 دلاره. پس اصولاً اکتشاف و تولید در ایران باید انتفاعی باشه. ولی ما باید ببینیم، عرض کردم این قراردادها ظاهراً بسیار مثبتن، ولی باید ببینیم که در عمل چجوری اینا انجام میشه.
وزیر نفت ایران در همایش بین‌المللی معرفی قراردادهای نفتی اعلام کرده که ایران مشکلی با حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی نداره. به نظر شما اصولاً عرصه اکتشاف و تولید نفت و گاز ایران برای شرکت‌های آمریکایی از جذابیتی برای سرمایه‌گذاری برخوردار هست؟
اصولاً اگر ما مسائل سیاسی رو کنار بذاریم، من دلیلی نمی‌بینم که چرا شرکت‌های آمریکایی نخوان بیان ایران. و باید این مسئله رو ضمناً درک بکنیم که تا 80% بهترین تکنولوژی دنیا در امر نفت و گاز در اختیار شرکت‌های آمریکاییه، و بنابراین اگه اونها بیان بسیار مثبتی و مفید برای ایران خواهد بود. زمان شاه آمریکایی اینجا فعالیت داشتند، یعنی به خوبی آشنا هستند به اوضاع احوال داخلی ایران. میدونن که مثلا که این میدونا به چه شکلی هستند، کجا میشه اکتشاف کرد، و بنابراین سریع میتونن باید عمل بشند.
با دیدگاه مهدی ورزی، کارشناس بین المللی نفت در لندن آشنا میشدید که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. و ما هرچه به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری نزدیک می شویم، در فضای سیاسی ایران موضوع ائتلاف میان روها با اصولگرایان معتدل بیشتر شنیده می شود. هرچند چهره های شاخص اصلاح طلب از اعتدالگرایان نزدیک به حسن روحانی رئیس جمهوری می خواهند راه خود را از اصلاح طلبان جدا نکنند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
رئیس شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان به جریان اعتدالگرا توصیه کرد راه خود را در جریان انتخابات مجلس دهم از اصلاح طلبان جدا نکنند. به گزارش وبسایت امید، محمد رضا عارف گفته همان گونه که در انتخابات 92 با وحدت و همگرایی موجب پیروزی آقای روحانی شدیم، در انتخابات مجلس هم بهتر است با ارائه یک لیست واحد زمینه ساز پیروزی تفکر اصلاح طلبی و اعتدالگرایی شویم. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
فکر میکنم ارزیابی آقای عارف که واقع بینانه هم به نظر میرسه اینه که پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین نتیجه نزدیکی اصلاح طلبان و همه جناح‌های میانه رو بود و اون نگران هست که اگر این تفکیک در رأی‌گیری به وجود بیاد، رأی رو در بسیاری از حوزه‌ها از دست بدن.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، هم درباره توصیه محمد رضا عارف به جریان اعتدالگرا میگوید:
یک ملاحظه جدی وجود داره در اردوگاه اصلاح طلبان و یک نوع ارزیابی واجد تهدید که مبادا اعتدالگراها و حامیان دولت سوق پیدا کنن به طرف محافظه‌کاران میانه رو یا راستای عملگرا، و بنابراین این هشدار از طرف آقای عارف ابراز میشه و تلاش میکنن حامیان دولت رو به طور مشخص نگه دارن در حوزه اصلاح طلبی و نه در سوق بدن به طرف راستای میانه رو.
از جمله شاخص‌ترین احزاب نزدیک به حسن روحانی، حزب اعتدال توسعه است که به گفته سخنگوی این حزب نزدیک به یک چهارم کابینه فعلی را اعضای این حزب تشکیل می‌دهند. غلامعلی دهخان، سخنگوی حزب اعتدال توسعه، چندی قبل در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه ما اشاعه دهنده تفکر آقای روحانی هستیم گفته بود: اگر قرار باشد ما به سمت یک جناح خاص پیش برویم، می‌تواند مشکلاتی برای کشور ایجاد شود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی:
به هر حال این حزب مؤثر بودنش به دلیل هم نفوذی که در دولت داره و هم به این دلیل که بسیاری از چهره‌های نزدیکی به اصلاح طلبان ممکنه دچار مسئله رد صلاحیت بشن، بنابراین حضور و همراهی با این حزب اگرچه میانه رو هست، اما برای اصلاح طلبان حائز اهمیت و فکر میکنم جدا شدن اونها به نفع هیچ یک از این دو جریان نیست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول منتجب‌نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی و عضو سیاست‌گذاری شورای عالی اصلاح طلبان، با شایع خواندن ائتلاف اصلاح طلبان با اصولگراهای میانه رو مثل علی لاریجانی و علی مطهری گفت: فقط آنچه که در شورای عالی سیاست‌گذاری تصویب و تعریف می‌شود رسمی است و فعلا در رابطه با ائتلاف با اصولگرایان میانه رو صحبتی نداشته‌ایم. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
دغدغه آقای منتجب‌نیا ناظر به اون بخشی است که بیشتر نزدیک هستن به دولت آقای روحانی و البته همزمان داره به نظر میرسه بخشی از حامیان اصلاح طلب رو توجیه میکنه که قرار نیست اصلاح طلبات نزدیک بشن به محافظه‌کاران میانه رو یا راستای پراگماتیسم، و به تعبیر یک نوع آرایش سیاسی رو دارن هر دوتا، هم آقای منتجب‌نیا هم عارف، تدقیق میکنن، یعنی نزدیکی اصلاح طلبان با حامیان دولت و نه نزدیکی اصلاح طلبان با محافظه‌کاران میانه رو
که آقای لاریجانی. اما علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که امکان ائتلاف میان میانه روها با اصولگرایان معتدل هم شکل نمی‌گیرد.
من بعید میدونم که همکاری حتی بین اعتدالیون و میانگراها و اصولگرایان معتدل هم شکل بگیره، برای اینکه تقریبا هر دو طرف اون اعتماد لازم به همدیگر رو ندارن و فکر میکنم که اصولگرایان معتدل به سمت این خواهند رفت که جبهه مستقلی برای خودشون تشکیل بدن تا اینکه به سمت ائتلاف با میانه روها برن.
از ماها قبل در رسانه‌های مختلف ایران اخباری منتشر می‌شود که جناح اعتدالگرا نزدیک به حسن روحانی قصد دارد با اصولگرایان معتدل در انتخابات مجلس ائتلاف کنند. هرچند تا زمان انتخابات مجلس در اسفند ماه چند ماهی مانده تا امکان ائتلاف جناح‌ها و گروه‌های سیاسی با یکدیگر از هم اکنون به طور شفاف مشخص شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
شاید هم که مایل باشید با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا برای دیگر شنوندگان رادیو فردا پیام بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 و تکرار میکنم 2042 02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست.